بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. المبحث الثامن، الحق أن الصيغة مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار. بحث ما در مطلب دهم در مورد دلالت صیغه امر بر مره و تکرار هست. یکی از مباحث بسیار مهم در علم اصول که در فقه بسیار کارایی داره مسئله مره و تکراره. ببینید، خداوند متعال در آیات قرآن از مکلفین خواسته که شما هر موقعی که مستتی شدید عمل حج بر شما واجب است، حج تمتع. خب الان سوال اینه که اگر شخصی هر سال ایام ذوالحجه که داره فرا میرسه، این مستتی هست، یعنی سال اول مستتی، هم استطاعت مالی داره هم استطاعت طریق وجود داره، و اگر مثلا به فرض نمیتونه با این کاروانهای ایران ثبت نام کنه بره حج، چون اینجا ثبت نامیه، در خیلی از این کشورهای همسایه حتی عراق هم ثبت نامی نیست، ایام حج که فرا میرسه اینا خودشون راه میفتن، خودشون میرسونن به عربستان. آیا این لله علن ناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا یه مرتبه انجام داده بشه کفایت میکنه یا نه هر سال باید انجام داده بشه، تا موقعی که ممکنه باید انجام داده بشه؟ اقم الصلات لدلوک شمس، اینکه نماز در هنگام ظهر و دلوک شمس واجبه یه مرتبه انجام داده بشه کافیه یا نه هر روز که دلوک شمس محقق میشه نماز هم چی میشه؟ واجب میشه. خلاصه بحث در مورد این است که این اوامر الهی که به یک تکالیفی تعلق میگیره، آیا این مکلفون به، آیا این متعلق تکلیف یک مرتبه انجام داده بشه تکلیف ساقط میشه و تکرار این عمل لازم نیست یا حتی جایز نیست؟ بنابراین که مره رو ثابت کنی تکرار میشه چی؟ بدعت میشه، زیاده. خب طبیعتا بحث مهمیه، به خاطر همینم در کتب اصولی از همون ابتدای تدوین علم اصول این بحث مورد بررسی قرار میگرفت. یعنی در کتاب‌های مبسوط‌تر مثل العده مرحوم شیخ طوسی، از ذریعه مرحوم سید مرتضی تا زمان مرحوم محقق صاحب فصول و محقق خراسانی و آخوند خراسانی و شاگردان آخوند و حتی زمان ما، لذا بحث بسیار مهمیه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که مصنف به همه مباحث مربوط به این بحث اشاره کرده، اما مباحث و بعضیاشو فقط اشاره کرده، بعضیاره مورد بحث قرار داده. مثلا منظور از مره و تکرار آیا فرد و افراد، یعنی یه فرد یا دو فرد، یا منظور دفعه و دفعاته. دفعه یعنی یک مرتبه انجام دادن، یک دفعه. حالا تو این یک دفعه من یه فرد بیارم یا سه فرد بیارم، میشه دفعه. دفعات یعنی یک دفعه، باز مدت زمان بعد دفعه بعدی. چون که اگر فرد باشه با افراد، خب افراد تو یک دفعه هم میشه، اگر دفعات باشه مجزی نیست. اگر مراد از صیغه ام دفعات باشه، من هزار تا فردم تو یک دفعه بیارم باز تکلیف انجام نشده، چون دفعات بوده. یعنی دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه. این بحث رو مستقلا مورد بحث قرار داد. اما بحث از این که آیا بحث ما نحنفی بحث عقلیه یا بحث از مدلول لفظیه، خواهی اینو مورد بررسی قرار نداده. لذا بعضی ها مثل مرحوم مظفر بحث رو عام گرفتن، بحث از مره و تکرار رو با نگاه کلی گرفتن، لذا هم بحث عقلی رو مطرح کردن، هم عقلایی رو مطرح کردن، هم اطلاقی رو مطرح کردن، یعنی همه تو همین چند خط عبارت شو برده که این دلالتش دلالت لفظی نیست. همین سوالی که شما فرستاده بودید، دلالتش دلالت لفظی نیست، دلالتش دلالت اطلاقی نیست، دلالتش دلالت عقلایی نیست، عقلیه. ما این اشتباه این بحث. ببینید بحث مره و تکرار، الان توضیح میدم، بحث مره و تکرار بحث لفظیه، بحث از مدلول صيغه امره. به خاطر همین آقایون تو علم اصول میگن که دلالت بر مره نداره، دلالت بر تکرار نداره. چرا؟ چون که اگه بخواد دلالت بر مره یا تکرار داشته باشه، یا هیئت امر باید دلالت داشته باشه یا ماده امر دلالت باشه. هیئت چنین قابلیت نداره، ماده هم چنین قابلیت نداره. نشون دهنده اینه که بحث لفظیه. بله، بعضی اومدن بحث عقلی رو مطرح کردن به عنوان بحث چی؟ استطرادی و تکمله‌ای. بعضی اومدن قرائن عامه رو مطرح کردن، یعنی گفتن صيغه عام دلالت بر مره و تکرار نداره، هیچی برای ما روشن نیست از این جهت، اما قرائن عامه ای وجود دارد که مره رو ثابت میکنن. بعضی تو قرائن عامه به عقلا، یعنی عقلای عالم اینگونه میفهمن، بعضا به حکم عقل تمسک کردن که الان عبارت ها رو بگم اشاره میکنم منظورش. ما به خاطر اینکه بحث رو به هم ریخته مصنف گفته، با اینکه همه مطالب رو گفته، برای اینکه بحث از همه زوایا روشن بشه، گفتیم اینو در قالب نکات مختلف بحث کنیم. لذا بحث رو در قالب 5-6 نکته جداگونه بحث میکنیم که مثلا نکته اولی که الان بحث میکنیم تقریبا همین 3-4 کلمه اول میشه، نکته دوم دو خط بعدی مثلا میشه، نکته سوم اون ثم لا یذهبو میشه، نکته چهارم ارزم ثم المرادو میشه که حالا بعدم بحث میکنیم. لذا گفتیم جدا کنیم که بحثاش همه معلوم باشه، روشن باشه. فعلا بنویسید مثل بیان مطلب دهم. دلالت صيغه امر بر مره یا تکرار. اگر کسی خواست بحث رو عام مطرح کنه، یعنی خودش بخواد یه مقاله اصولی بنویسه، یه جزوه اصولی بنویسه، بحث رو عام مطرح کنه، باید بگه دلالت امر نه صيغه امر. یعنی میخواد در مورد این بحث کنه که امری که از مولا صادر بشه در مقام بیان مره است یا تکرار. حالا این دلالت میخواد با تکیه عقل باشه یا با تکیه فهم عقلا و ظهور عرفی اندل عقلا باشه، یا به دلالت لفظی و صيغه ام باشه، یا دلالت التزامی باشه، هرچی بخواد باشه. ولی بحثی که اینا مطرح میکنن تو عبارت کتاب در مورد دلالت صيغه امر بر مره یا تکراره. سر خط بنویسید بحث در مورد این است که آیا اوامر علاوه بر وجوب، طبق نظر مشهور و طبق نظر مصنف اوامر دلالت بر وجوب داشتن، فقط تفاوتش این بود که مصنف میگفت وضع برای وجوب شده است، مشهور میگفتن ظهور در وجوب دارد، اما علی حالا دلالت بر وجوب داشت. لذا تو بحث قبلی مصنف گفته بود که وضعاً او اطلاقاً. بحث در مورد این است که آیا اوامر علاوه بر وجوب، ویلگول بذارید، دلالت بر مره یا تکرار نیز دارند یا خیر. الان من سوال بذارید سر خط. برای روشن شدن همه زوایای بحث مناسب است که مباحث این مطلب در قالب نکات مستقل مورد بحث و پیگیری قرار گیرد. نقطه سر خط. نکته اول این است که خب حالا با هم باشید، شما وقتی که مراجعه میکنید به عبارتهای علما در علم اصول، در مقام تحریر محل بحث، در مقام بیان عنوان مسئله، تعابیر مختلف دارن. بعضی ها مثل محقق قومی در قوانین اصول تعبیرش اینه: قانونون المشهور ان صیغت افعل لا تدل الا على طلب الماهیت. یعنی بحث از دل و یدل مطرح کرده، آیا دلالت دارد یا دلالت ندارد. خب کسی که از تعابیری مثل دل یدل دالتون کاخوند خراسانی استفاده کرد به کار میبره، بحثش ظهور در چی پیدا میکنه؟ بحث عقلیه، اطلاقیه، اغلاییه یا لفظیه؟ متبادر به ذهن لفظیه. لذا خیلی ها برای اینکه ثابت کنه این بحث لفظیه، میگن آقایون از تعبیر یدلو استفاده کردن. صیغه امر میگه ان صیغه افعل لا تدل على طلب ماهیت و قیل تدل على التکرار مدت العمر ان امکن عقلا و شرعا. میگه یه عده‌ای هم گفتن که این دلالت بر تکرار دارد مدت عمرت، تا زمانی که مکلف زنده بعد این عملو انجام بده اگر عقلا و شرعا ممکن باشه، به تعبیری اگر مانع وجود نداشته. بعضی دیگه مثل مرحوم شیخ طوسی در العده تعبیرش اینه: فصلون فی ان الامر بشی یقتضی الفعل مرتن او یقتضی تکرارا. تعبیر به چی آورده؟ اقتضا آورده، یقتضی آورده. تعبیر به یقتضی و اقتضا آیا ظهور در دلالت لفظی داره یا نه؟ بحثش در مورد دلالت عقلی و عقلایی میشه. طبق توضیحی که من دادم عامه، اما قبل از توضیح من، ماده یقتضی که اقتضا باشه کاری با مدلول لفظی نداره، در مقابل مدلول لفظیه تو تعابیر علمی. ولی با توضیحی که من دادم درسته که بعضی ها مثل مرحوم مظفر بحث را در اقتضا میدونن، در یقتضی میدونن، عام میدونن، بحث مربوط به مدلول صیغه نمیدونن. اما علی ای حالن یقتضی در مقابل یدلو هست. اگر کسی بخواد مدلول لفظی رو بگه، این مدلول لفظی رو با یدلو میگه، با یقتضی نمیگه، مدلول لفظی فقط. بعضی ها دیگه هم عرضم به حضور شما مثل فخر رازی تو المحصول عبارتشون اینه: المسألت رابعتو الامر المطلق لا يفيد التكرار بل يفيد الماهیت من غير اشعار بالوحدت والكسرت. بحث از افاده و یفیدو هست، افاده می کند، افاده نمی کند. خب بحث از یفیدو باز ظهور اولیش مثل یقتضی میشه، باز به اندازه یدلو نیست. اما ما این عبارت ها رو آوردیم و خواستیم آخر این نکته رو بگیم که در کتب اصولی وقتی نگاه میکنی به استدلالاشون، به صحبتهاشون، میبینی همه شون بل اتفاق بحثشون در مدلول لفظیه. یعنی بحثشون در مورد مدلول و دلالت صیغه امر است. حالا صیغه امر به هیئتهی و مدتهی. اگر هم بحث از عقل رو مطرح کنن، یا بحث از عقلا رو مطرح کنن، یا بحث از قرائن عامه رو مطرح کنن، اینا رو به عنوان بحث‌های تکمیلی مطرح می‌کنن. لذا شما وقتی نگاه کنید مثلا به محاضرات آقای خویی، بحث که تموم میشه میگه که البته صیغه عام دلالت بر مره و تکرار نداشت، بعضی ها برای اثبات مره به این قرائن عامه تمسک کردن، بعضی ها برای اثبات تکرار به قرائن عامه تمسک کردن. لذا بحث ما میشه بحث از مدلول لفظی. به همین خاطر میبینیم که مصنف در ادامه که نکته دوم بحثش میکنیم، نکته سوم فکر کنم بشه، نکته سوم میشه، نکته دوم قید دیگه بحث میکنم، تو نکته سوم بحث و مصنف روی صیغه امر متمرکز میکنه، یعنی هیئت امر و ماده امر. لذا میگه اگر بخواد امر دلالت بر مره یا تکرار داشته باشه، یا باید هیئت چنین قابلیتی داشته باشه، یا ماده چنین قابلیت داشته باشه، و نه هیئت چنین قابلیتی داره نه ماده. یا میبینیم صاحب فصول که در یکی نکات مستقل من بیان صاحب فصول رو بحث میکنم، نکته چهارم، میبینیم صاحب فصول میگه بحث فقط تو هیئته، حتی تو ماده امر هم نیست، ماده صیغه نه الف میم را، میگه تو ماده هم نیست. ما عبارت صاحب فصول میاریم که آخوند خراسانی نقدش کرده و توضیح بدیم و بررسیش بکنیم. خب بنویسید فعلا. نکته اول این است که این بحث در بین اصولیون، در بین اصولیون امامیه و عامه گاهی با تعبیر دلالت، نقطه ویلگول بذارید، گاهی با تعبیر اقتضا و گاهی با تعبیر افاده مطرح شده است. نقطه سر خط. محقق قمی در قوانین صفحه 90، این به همین چاپیه که توی نرم افزارا هست که جلد نداره، اینایی که جلد داره جلد یک صفحه 186 میشه. محقق قمی در قوانین صفحه 90 می‌فرمایند قانونون، دو نقطه بذارید، المشهورو. یک کار خیلی خوبی که صاحب قوانین انجام داده بود و ای کاش کتاب‌های اصولی بعدی هم به همین کیفیت می‌شد و فصول هم انجام داده بود، این بود که مسائل اصولی تحت عنوان یک ماده، تحت عنوان یک قانون، تحت عنوان فصل اینا مطرح می شدن و طرف می گفت ما در علم اصول هزار قانون داریم. لذا مثلا آقای رحیمی می گفت که قانون در بحث مره و تکرار در نظر من نه مره هست و نه تکرار، ام فقط طبیعت رو می فهمونه. تموم. بحث های دیگه ای که حالا مطرح میشه، تحلیل هایی که مطرح میشه ذیل این قانونه بود. ما امسال که رفته بودیم نجف، این کتاب اصولی پسر صاحب جواهره و نوادگان صاحب جواهره ما گرفتیم که البته بنده خدا تجربه داره دیگه، گفت بهتون میدم ببرید ایران. اینا سنگین بود، ما آوردیم گذاشتیم خونه یکی از رفقای کاویانی، بعد خواستیم بهش بگیم که هر وقت ایران میایی اینا رو بیار. بعد این کتابو که بهش دادیم گفت که من بدم دوستان استفاده کنن دیگه، ما هم گفتیم بده استفاده کنه، رو ما نشد. یکی از مزیت‌های کتاب اصولیش همین بود، مطالب اصولی رو در قالب ماده و مطلب جدا بحث کرده بود. ببینید الان شما این قوانین و قواعدی که برای یادگیری همین کامپیوتر و لپتاپ اینا هست، اینا همه فرمول‌های مختلفه دیگه، همه اینها فرمول‌های مختلف و جداگونه از همدیگه هستن. لذا شما مثلا اگر بشینی کار کنی بگی هزار تا فرمول داره این دستگاه برای انجام کاراش، هزار تا فرمول داره. مثلا یه چیزو می‌خوای مثلا پاک کنی، بعد چه جوری پاکش کنی؟ خب فرمول داره، مثلا چند تا راه داره. تو اصول هم همینه. لذا این کار صاحب قوانین خیلی خوب بود. قانونون، طرف این قانونه رو یاد بگیره. قانون بعدی این باعث میشه که علم اصول اون جنبه ابزاری خودش رو چیکار کنه؟ پیدا کنه. و شخص این قانون رو یاد میگیره و عنوان یک قانون عالی و ابزاری در فقه چکارش میکنه؟ تطبیقش میده. و این جدا. حالا شماهایی که بخواید توی مدارس المجز بگید یا اصول فقه بگید، یکی از کارهای خیلی خوبی که میتونید انجام بدید همینه. بعد از اینکه از بحث المجز فارغ شدید، اون قانونه رو به طلبه یاد بدید. بعد اون قانونه‌ای که به طلبه یادش دادید بیارینش تو فقه، یه مورد براش پیاده کنید. ولو اینکه ادامه عبارت و مباحث رو زیاد عمیق بحث نکردید، اما اون قانونه رو تو ذهنش جا بندازید، اون قانونه رو در یه مورد فقهی تطبیق بدید، این شیرینی این مباحث اصولی رو یاد بگیره و احساس کنه که این کارایی وجود داره. ولو اینکه مثلا در استصحاب کلی در الموجز طرف چیزی متوجه نشه، اما اصل خود استصحاب رو یاد بگیره، بعد بهش یاد بدی که وضوی استصحابی رو آقایون میگن صحیحه، که بعضی هم میگن صحیح نیست، اما بحث اجزایش حالا میخونید، بهش یاد بدی اینو. مثلا بگی شما صبح اگه وضو گرفتی، بعضی از آقایون استصحاب اگه شما حجت بدونی، نتیجه چی میشه؟ که وضوی استصحابی رو هم شما قبول داری، پس نماز با وضوی استصحابی رو هم بعد بگی چیه؟ صحیح است. تطبیق بدی همون قانون رو. قانون المشهور ان الصيغه افعل لا تدل الا على طلب الماهیت و قیل تدل على التكرار مدت العمر ان امكن عقلا و شرعا و یکون ترکهو اسمن. چند نقطه بذارید. میگه که صیغه افعل فقط دلالت دارد بر طلب ماهیت، بیشتر از این دلالتی نداره. البته بعضی ها گفتن دلالت بر تکرار هم داره. کسی که قائل به این باشه که دلالت بر تکرار داره، در مثل مسئله حج باید قائل به این باشد که هر سال حج بر انسان چی میشه؟ واجب میشه. البته این از باب مثال میگیم، چون آقایون در آیه حج میگن که قرینه وجود دارد، قرینه خارجی وجود دارد، سیاق کلام، حالا بحثاش تو فقه میخونید، که این تکرار رو طلب نمیکنه. ولی اینکه مبنای ما تکرار باشه، یک مرتبه بودن رو طلب میکنه. همینجا اگه شما شک کنید که آیا واقعا حج یه مرتبه واجبه یا مثل صومه هر سال ماه رمضان برسه روزه بر انسان چی میشه؟ واجب میشه. اگه شک کنید، احتیاطش به اینه که باید هر سال کسی که مستطیع هست عمل حج رو به جا بیاره. نقطه بذاری سر خط. شیخ طوسی رحمت الله علی در العده جل یک صفحه 199 میفرمایند فصل فی ان الامر بالشیء یقتضی الفعل مرتان او یقتضی التکرار. علامه سوال بذارید سر خط بنویسید بهتره. جساس، قبلا هم گفتم اصول جساس یا الفصول فی الاصول از جمله چی میگه سعیدی؟ جساس با سه صابون، صابونش هم گلناره. جساس ابوبکر رازی معروف به جساس، کتاب الفصول فی الاصول داره که الان در بعضی از حوزه های اهل سنت خونده میشه، مثل اصول سرخسی که الان چی میشه؟ خونده میشه. اون زمان اگه یادتون باشه مختصر المعانی که میخوندیم، من رفته بودم این منطقه ترکمنسرا، حوزه یکی از اهل سنت، بعد این عالم سنی که احساس میکرد خیلی ادبیاتش قویه، بعدش میگفت که حوزه های شیعه هیچ ادبیاتی در کار نیست، اونها متول میخوندن، متول تفتازانی میخوندن. بعد من بهش گفتم که متول و بیار، متول آورد، بعد این چهار تا شهری که با هم بود چی بود اسمش؟ آره شروع و تلخیص. گفتم شروع و تلخیص دارید؟ با تعجب تمام گفت که شروع و تلخیص میخوای چیکار کنی؟ ترکمن بود. گفتم شما بیار. بعد یک تیکه از متول بهش توضیح دادم. بعد گفتم این فلانی تو عروس افرا مثلا اینه میگه، دسوقی اینه میگه، بهش توضیح دادم. گفتم اما ما نظر ما اینه، عبارت تفتازن اینو اصلا نمیخواد بگه، تحلیل عبارت این است، اینا اشتباه رفتن. بحث این همگی داشت نگاه میکرد. اون موقع برای شما این خاطره رو گفته بودم. جهتش هم چی بود؟ جهتش هم بود که این فقط حفظ کرده بود. بعد من بحث اینکه واو دلالت بر مطلق جمع داره یا فقط دلالت بر عطف داره یا دلالت بر جمع مطلق داره، اینو بهش توضیح دادم. ثمره اصولیش هم بهش گفتم. اینا همین یه دشمن نگاه میکرد. بعد یه لحظه احساس خسران بهش دست داده بود، از این جهت که یه 30-40 سالی اینجا بوده و به طلبه ها تدریس کرد. چون حوزه های اهل سنت به لحاظ مشی طلبگی خیلی خوبه، باید برید ببینید. یه حوزه از زمان سلجوقیان، شما از چیز که میایی نهیدی حوزه شما، از عرضم به حضور شما این بخش کلاله، بخش فراغی که برمیگردی تو مسیرش یک حوزه هست، حوزه دیگه توش طلبه نیسته. تمام این حوزه از سنگهای بزرگ ساخته شده، خیلی دیدنی و قشنگه. از مراو تپه، جز بخش مراو تپه میشه به طرف کلاله که میایی، عرضم به حضور شما از منطقه چنارلی که میایی. بعد اونجا یه زن و مردی زندگی میکنن، بچه هم ندارن، نگهبان اونجا هم باید چی نداره ها. چرا نگهبانن؟ میگن اینجا مکان مقدسی بوده، این لاتولوتا نیان اینجا، مثلا معتادا اینجا جمع نشن. کارشون فقط همینه، اونجا رو فقط تمیز دارن، هیچ خبری نیست. الان شما تو منطقه قره‌بلاغ استان گلستان، حوزه قره‌بلاغ مناره ها شبیه مسجد النبیه، ساخت حوزه علمیه شبیه مسجد النبی، احترام خیلی خاصی قائلن. الان شما میگید که حوزه، من نرفتم، شما طلبه صحبت میکنید که حوزه آقای میرزا هاشم عاملی، همین چهار شهدا، میگین که داخل میری کفش بهت میده اینا، اونا همه حوزه هاشون همینه. دز ما امسال سامرا رفته بودیم دیدی کفش میداد. اونا میگن که اینجا مکان مقدسیه، نباید با کفش آلوده ای که از بیرون میه وارد به حوزه چنارلی. ما رفتیم چند سال پیش، خیلی تمیز زیبا، و طلبه هاشون اونجا زندگی میکنن. یعنی مثلا طلبه هاش 6 ماه 7 ماه 8 ماه خونه نرفته، ولی ما الان مرکز فقهی طلبه داریم که فقط منتظر چهارشنبه بشه کلاس من تموم بشه بره کلاس بعدی، رو وای نمیسته بعضی وقتا. من میگم خب چرا میری؟ میگه نه کلاس شما مهمه. یک بار منم پیامشو دارم، میدونی کی میگم دیگه، الان پیامشو دارم به گوشیم، نوشته که تو ایتا که حاجا شما پارسال منو نصیحت میگید، پیرار سال و پارسال من میگفتم تحلیلای شما اشتباهه، زندگی اینه که شما فکر میکنی نیست. بعد یک هفته شما کلاس گذاشتید پنجشنبه، ما قم موندیم و دیگه نرفتیم تهران. همون یه هفته حرم رفتم یه مراسم شرکت، بعد این موندن تو قم احساس کردم چه آرامشی به من داد، که چقدر من آروم شدم. بعد دوباره هفته بعد گفت شما یه مطلبی رو گفته بودید پارسال، من قبول نداشتم، میگفتم تحلیل شما اشتباهه، بعد روز بهش رسیدم چقدر حرف شما درست بوده. خب توی خیلی از مسائل به قول معروف چیز همینه. دیشب این منبری که اینجا مراسم چیز بود میگفت اصول در بحث کلام و امامت بسیار مؤثر است. خب همینا رو بگید به طلبات حوزه، درسته؟ همینا رو بگید. بحث از اجماعی که این آقا دیشب داشت توضیح میداد که اجماع اسکاتی، خب اجماع اسکاتی توی عرضم به حضور شما رسائل بوده. اینایی که میگن که لا خلافه، این لا خلافه ها اجماع اسکاتی هن، یعنی تصریح نکرده مخالفت هم نکرده، همه اجماع اسکات. حالا خلاصه اجماع الان چجوری خونده میشه تو رسائل اگه خونده بشه؟ درسته؟ اگه خونده بشه میگن که این اجماع خیلی طولانی شده، نکات مهمش رو میگیم. نکته مهمش هم تفاوت بین اجماع اهل سنت با اجماع امامی است، و این کاشف از قول من. به خاطر چه؟ به خاطر متری خوندنه، چون ما دوست داریم بالاخره مباحث رو متری بخونیم. الان این بحث، شما یک کلمه بیا اینجا توضیح بده، بگو که آقا بحث از صیغه ام، بحث از دلالت لفظیه. چه نیازی ما عبارتاری که بدونیم خود ما قضاوت کنیم؟ نیازی نیست که ما از قرار نیست قضاوت کنیم. قرار نیست که پس چرا کتاب رو گذاشتید؟ چرا درس رو گذاشتیم؟ بیانیه‌ای که آقای عرافی داده در مورد تعطیلی هفته بعد و طلبه ها الان کشور تو شرایط حیاتی است، طلبه ها این کارا رو انجام بدن، خیلی بیانیه قشنگ، من کامل خوندم، دو مرتبه خوندمش. اما صحبت سر اینه که چه مقدار طلبه های ما امروز مجهز شدن که بتونن متن اینی که شما گفتی رو تو جامعه پیاده کنن؟ چه مقدار؟ آیا امروز طلبه های ما در محله های خودشون، در شهرهای خودشون، تو روستاهای خودشون اینقدر اعتبار و وزانتی دارن که وقتی که مثلا این طلبه وارد شهرش میشه، وارد روستاش میشه، وارد محلش میشه، مردم از اون بخوان وارد مسجد بشه؟ یا اگر این طلبه وارد مسجد میشه، آیا شما هیئت امنا رو به گونه تربیت کردید که بگن حرف عالم دین ختم کلامه، یا هیئت امنا با عالم دین تازه در میفته؟ کدامشو درست کردید الان؟ وقتی شما به اون هیئت امنا یاد دادید که آقای رحیمی اگر اومد تو محلتون زمانی میتونه تو مسجد صحبت کنه که آقای رحیمی حکم داشته باشه، تریبون دست هر کی ندید، آقای رحیمی تریبون نگیره چی دلش میخواد بگه، شاید یه چیزی بگه مورد نظر ما نباشه. و شمایی که دارید میگید اولین پایگاه برای طلبه ها مسجده، مسجد روش درش به روی همه طلبه ها بازه، طلبه ها میتونن این مدت که برگشتن برن منتظر نباشن که کسی بگه شما این کار انجام بده، خودشون برن مسجد شروع کنن. آیا این بستر الان فراهمه؟ شما بری اصلا شما هیئت امنا الان روحانی وارد مسجد میشه، درسته؟ هیئت امنا نمیگن آقا بفرمایید جلو نماز بخون، به ندرت. بعد میگه چرا؟ میگه برام مسئولیت داره. پس فردا میگن که این آقا کی بود شما گذاشت جلو نماز خون؟ یعنی دقیقا ما تریبون مسجد و با تریبون صدا و سیمای کشور، نه صدا و سیمای استان، اشتباه گرفتیم. حالا آقای رحیمی توی روستایی توی مسجد و کلمه هم حرف بزنه، حالا صداش میگه به کجا اما این حرف نزدنه بده دیگه. این که ما اصلا به این بها ندیم، اصلا یک ذره ما به این بها ندیم، بگیم که نخواه این آروم آروم این عالم دین هم وارد مسجد میشه، اون گوشه نمازش میخونه میره، اون پیرمرد هم میاد اون گوشه نمازش میخونه میره، بعد نتیجهش میشه که با وجود یک طلبه تو اون محله یک پیرمرد عبا انداخته پیش نماز وایساده. اینا همه کجا؟ همینجا، همینجا که الان هستیم، درسته؟ اما اگه ما یه عالمی تربیت کرده باشیم که از لحاظ علمی استقامت داره، از لحاظ رفتاری استقامت داره، دستش تو جیب خودشه، یاد گرفته که نباید به مردم رو بزنه، نباید روزدن یه طرف، نباید سر مردم کلا بذاره، درسته؟ خب این میشه یک آدم وزین محکم، دین امام سر جاش قرار میگیره و به صورت اونجور که لازمه و شایسته اهل بیت علیهم السلام هست، مردم نگاه به عالم دین، این که میگن نگاه به عالم دین عبادت هست، پس اینا به خاطر چیه؟ اینا یه نکتهش اینه که الان میدونی چی میگن؟ میگن عالم دینش نداریم. بابا داره میگه نگاه به عالم دین عبادته، نگو برید تفحص کنید که این عالم دین چه جوریه، که میخواد مردم رو تشویق کنه که به سراغ عالم دین حرکت کنه. این حرکت مردم به صورت عالم دین خودش اولین حرکته که باعث میشه مردم دینشون از مسیر درست بگیرن. ما این مدرسه محمد جواد ما دیروز زنگ زد، ما مراسم داریم اینجوری، خلاصه فلان انقدر کمک کردین، منم یه بنده خدا براشون پیدا کردم، کمک خوبی بهشون کرد. بهش گفتم اون خانواده‌ای که 10000 تومان میدن، اون خانواده‌ای که 20000 تومان میدن، اونا رو بچسب. گفتم نکنه بیای مثلا بگی فلانی اینقدر کمک، فلان اینقدر کمک کرد، این خانواده تا اونا ارزش داره. اونی که حجاب نداره، اونی که بی حجاب، خلاصه الان دغدغش فقط یه مطلب هست و اینا، اون اگه میاد 20000 تومان کمک میکنه به گفتم شما یه پویشی را بندا به نام پویش از زهرا سلام الله علیها، بگو آقا هر کسی هم که پول نمیخواد بده برنج بیاره، لوبیا بیاره، شکر بیاره، میخوایم شربت، این مهمه. ما دبیرستان بودیم، خواستیم یک ایسکای بزنیم توی یک از این امامزاده ها، بعد بچه ها گفتم بابا کسی کمک نمیکنه. زمان های خاتمی بود، سال 76، حسابی اوضاع بد بود، الان که خبری نیست که، یه مدت خیلی جو بد شده بود، یعنی مثل همین الانی که همه دیگه تو شهرها دارن لخ میشن، اون موقع اتفاق زیاد افتاده بود، مثلا ریشش همون موقع تازه شروع شده، اون موقع دردش بیشتر بود. کسی گفتم هیچ کی کمک نمیکنه. آقا ما گفتیم هر کسی که دوست داره زعفران، شکر، نمیدونم همین مربای برای شربت، ما یک روز پنجشنبه تون امامزاده علازمن شربت دادیم زمان آقای میرمادی امام جمعه بود، آقا دو تا کیسه ما شکر اضافه آورده بودیم، دو تا کیسه شکر مازه. از دیروز زور که من به این بنده خدا گفتم شما این پویش را بنداد، دیشب خانم آخر شب به من نشون داد 4,900,000 خورده این بنده گرفته بود، استوری درست کرده بود، پولایی که واریز کرده بودن و حالت من بلد نیستم نواری درست کرده داشت پخش میکرد. 1,000 تومان، 5,000 تومان، 100,000 تومان، 200,000 تومان، 300,000 تومان، 45,000 تومان، 17,000 تومان. آقا تا کاش 17 تومان داشته منتقل کرد، اشکال نداره که. یعنی از یه بعد از ظهر تا شب 4,900,000 خورده جمع کرده بود و این 4,900,000 خورده ارزشش خیلی بیشتر از اینه که یه نفر بیاد 20 میلیون به مرسه کمک کنه. چون این 4,000,000 خورده رو کی کمک کرده؟ والدین. بعد بهش گفتم شما کمک آقا ما 500 تومن گفتم چرا 500 تا غذا ما درست کنی؟ خب 2,000 تا درست کن. اگه مردم کمک کردن دو ها چیکار کنیم؟ گفتم غروب که خانواده ها میان دنبال بچه‌هاشون میخوان ببرن جلو در مدرسه، همونجا شروع کن بین خانواده ها سرویسا تقسیم کردن. این صدای هیئت به بیرون میرسه دیگه. حالا توی مباحثی هم که الان میگیم مینویسید، شما خب الحمدلله اکثرتون متوجه هستید که این بحثا رو باید بخونید و یه بارم خوب بخونید بعد متوجه میشه ارزشش چیه. اما خیلی طلبان نیستن، طلبه میاد اینجا میشینه ما داریم بحث میگیم، میگیم نقطه ویلگول، چون نمیخواد درس بخونه مثلا دیگه تنبلی گرفتش، میگه حاج آقا میگه نقطه ویلگول، بعد من به خاطر اینکه اون زودتر بره باز عمدن میگن نقطه بذارید بیاید سر خط که اگه میخواد بره مثلا هفته بعد بره زودتر از این بره، حالش به هم بخوره کلا بذاره بره. خب بنویسید خب جساس در الفصول فل اصول جلد 2 صفحه 131 میفرماید البابل هادی و سلاسون فی الامر المطلق هل یقتضی التکرار. یه بحثی رو انشالله بعدم براتون توضیح میدم که بعضی از علمای امامیه و بعضی از علمای عامه دلالت بر مره رو مفروغان ان گرفتن، سخن از تکرار فقط مطرح میکنن و این اشتباهه. گفتن مره که حداقلیشه دیگه، حداقلیش به حکم عقله. ما الان بحثمون در چی بوده؟ دلالت صیغه ام بوده. صیغه ام نه دلالت بر مره داره نه دلالت بر آقا فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگه بگی دلالت بر مره داره در روایت دیگه تکرار رو بفهمونه میشه تعارض، اما بگی لایقتضی تعارضی وجود نداره، این یکی از آثارشه. لذا به خاطر این جساس میگه که ان الامر فی الامر المطلق هل یقتضی التکرار، این جزء کسانی است که مره رو مفروغان ان میدونه، سخن از تکرار فقط مطرح میکنه. علامه سوال به سر خط بنویسید. سید مرتضی در از ذریعه جلد 1 صفحه 99 می فرمایند الامر المطلق هل یقتضی المره الواحده، چون بعدا بحث میشه منظور مره فرد و افراد یا دفع و دفعات، ایشون قید واحد آورده، او تکرار. علامه سوال بذار سر خط بنویسید بهتر. فخر رازی در المحصول جلد 2 صفحه 98 می فرمایند عظمت فخر رازی در حدیه که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان غالبا از فخر رازی به امام فخر رازی تعبیر میکنه. لذا شما خودتون خر نکنید به اینکه سنیه، نه، فخر رازی یک متفکر و اندیشمندی بوده که بسیار قوی بوده و در طول تاریخ خیلی از مبانی علمی رو هم زده، خیلی هم زده، تا جایی که مغالطات و شبهات کثیره واضحه مطرح میکرد و شاگرداش عاجز میشدن و خودش با یه مطلب کوچیک حلش میکرد. لذا اون عظمت علمی خودشو داره، اما اونی که سواد لازم نداشته باشه خب شروع میکنه به لجن پراکنی کردن. خب نه بحث علمیه، داره بحث تفسیر میگه، داره نظریه فخر رازی رو در این زمینه چیکار میکنه، وقتی نگاه میکنه که این تحلیلی که درست تحلیل اشتباه دید ماه، اما اون تحلیلی که داره میگه یه تحلیلیه که در زمان خودش جا داشته، حرف و سخن برای گفتن داشته. برید نگاه کن فخر رازی بچه کتاب نوشته، یا مثل بیضاوی که دیشب ایشون میگفت ما یه سال نمایشگاه کتاب گرفته بودیم، یک قرفه کتابای بیضاوی بود فقط. طلبای ما مثلا بیضاوی رو در حد بیزه میبینن. فخر رازی در المحصول جلد 2 صفحه 98 میفرمایند المسئله تو رابعتو الامر المطلق لا یفید تکرارا بل یفید الماهیت من غیر اشعار بالوحدت والکسرت الا ان ذلک المطلوب لما حصل بالمره الواحده لاجرم یکتفا بها. میگه امر نه دلالت بر مره داره، نه دلالت بر تکرار داره، فقط نهایتا دلالت بر ماهیت دارد، یعنی طلب ماهیت. اضرب طلب ضرب، تمام. میگه بله، حداقل یه بار که باید آورده بشه، که به خاطر این به یه بار اکتفا میشه. همین استدلالا در اصول مظفر بوده. چی میگفتن؟ میگفتن نهی مساوی با انعدام طبیعته، لذا باید هیچ فعلی در خارج ام صرف الوجود رو طلب میکنه، لذا یه دونه رو باید بیارم. اما این که لاجرم یکتفا بهی، لاجرم به حکم چیه؟ عقله. یه دونه رو باید بیارم، دوتا دلیل نداره، اما این یه دونه رو که باید بیارم ربطی به مدلول امرم نداره. نقطه سر خط. محقق خراسانی هم از تعبیر دلالت استفاده کرده و می‌فرمایند الحق ان الصيغه مطلقا. قید مطلقا رو توضیح میدم. لا دلالت لها على المره ولا تکراره. نقطه سر خط. خلاصه آن که اگرچه تعابیری مانند یقتضی و یفیدو ظهور در دلالت لفظی ندارن، اون ورش نگفتم برای اون کن بس که با لیاقت پور گفتیم الان پیش نیاد، نگفتم ظهور در دلالت عقلی دارن، ظهور در دلالت لفظی ندارن، و تعابیری مانند یدلو بلگول لا یدلو و دالتون و مانند آنها ظهور در دلالت لفظی دارند، ولیکن این بحث به اتفاق همه اصولیون مربوط به دلالت لفظی و عدم دلالت لفظی امر و بررسی مدلول امر می باشد. ولو اینکه در بعضی از موارد از باب استدراد و تکمله بحث مقتضای حکم عقلی یا مقتضای ظهور عرفی و رویه عقلائی و یا قرائن عامه نیز مورد بحث و بررسی قرار میگیرن. اصل بحث ما در مورد دلالت صیغه امره، اگرچه هم از باب استدراج تکمله بعضی گفتن خب حالا که امر دلالت بر مره و تکرار نداره مقتضای حکم عقل چیه؟ حتی بعضی مقتضای اصل عملی رو بحث کردن، مره رو ثابت کردن، مازاد بر مره رو براءت جاری کردن، مره رو با اصل عملی ثابت کردن. بعضی هم رفتن سراغ قرائن چی؟ عامه. بعضی رفتن سراغ رویه اغلاییه، ظهور عرفیه، سیره چی؟ اغلاییه متفاهم اندل عرف. نقطه سر خط. نکته دوم این است که نکته دوم راحته، بحث از این که این قید مطلقاً در اینجا منظور چیه؟ منظور از مطلقاً یعنی آریان عن القرینه، خالیاً من القرینه. ان الصیغه مطلقاً یعنی در حالی که قرینه وجود نداشته. لذا بعضی تعبیر به خالیاً آوردن، بعضی آری آوردن. که الان میخوام بگم نکته دوم این است که اگرچه تعابیر علما در تحریر محل بحث مختلف بوده و بعضی مانند فخر رازی بیلگول سید مرتضا جلد یک صفحه 99 که از زریاره آدرس بالا چون سید مرتضی نقل نکرده بودم پایین آدرسو دادم. فخر رازی سید مرتضی در الزریه جلد یک صفحه 99 و جساس قید اطلاق و آری از قرینه بودن را آوردند. جساس چی گفته بود؟ گفته بود ان فل امر چی مطلق. فخر رازی گفته بود المسئله الرابعه تو الامر المطلق. و بعضی مثل شیخ در العده و محقق قومی در قوانین قید اطلاق و آری از قرینه را نیاورده اند، ولی همه آنها در تحریر محل نزاع اتفاق داشته که محل نزاع مربوط به اوامر مطلقه ای است که در مورد آنها هیچ قید و یا قرینه داخلیه یا خارجیه خاصی که دلالت بر اراده مره و یک یا تکرار داشته باشد بیگول وجود ندارد. یک از مباحثی که شما تو صرف ساده خوندید مصدر چیه؟ مصدر مره. امام علیه السلام یک طبیعتی رو طلب میکنه، بعدش مصدر مره میاره. لذا توی صرف بحث میکنن که آیا مصدر مره فقط اکتفا به مره رو طلب میکنه لزوماً، یا نه فقط دلالت بر مره دارد، نفی مازاد نمیکنه. به تعبیر اصولیش مصدر مره آیا لا به شرطه یا به شرط چیه؟ لاه. این خودش تو صرف بحث میکنن. اگر شما بگی مصدر مره لا به شرطه، دلالت بر مره به ما هو مره ندارد، بلکه مازاد بر مره هم باشه منافاتی ندارد. اما اگر گفته باشید که به شرط لا هست، مصدر مره دلالت بر مره دارد به صورت چی؟ نس، نه ظهور. از این قرائن داخلی و خارجی، این قرینه میتونه هیئت باشه، مثل مصدر مره. میتونه قرینه چی باشه؟ ماده باشه. بعضی از ماده ها فقط یک مرتبه بودن رو طلب، بعضی بابا از باب انتفاع موضوعه، مثل دفن میت. وقتی میت رو دفنش کردیم دیگه هر روز نمیکشیم بیرون با دوباره چیکارش کنیم، دفنش. باب سالوب انتفاع چیه؟ موضوعه. هیچ قید و یا قرینه خارجی داخلیه که داره بر اراده مرجع تکرار داشته باشه وجود نه. به همین جهت مصنف در مانحن فی تصریح نموده ان که مراد از امر در مانحن فی میگوید اوامر مطلقه است، لذا میفرمایند الحق ان الصيغه مطلقا. نه نمیخوره، خاطر همین توضیح دادم. نه چون بعدن بر صحت ماده اختلافه، یعنی با این که بعضی ها قید مطلقا هم تو کلامشون دارن، بحثو فقط در هیئت میدونن، در ماده نمیدونن، که تو نکته چهارم بحثش مونه. من به خاطر همین توضیح دادم که این مطلقا، چون ظهور اولیه مطلقا همین که تو ذهن شما اومد هست، با اینکه این مطلقا تو کلام بعضی اومده اما بحث رو در ماده هم جاری نمیدونن، فقط در هیئت جاری. لذا منظور از مطلقا ای آریان عن القرینه، ای خالیا من التغیید، ای خالیا من القرینه. نقطه سر خط. خلاصه آن که قرینه از مره، قرینه از تکرار، یعنی نه قرینه بر مره داریم نه قرینه بر چی داریم؟ تکرار داریم. همین میخوام بگم نقطه سر خلاصه آن که اوامر و دستوراتی که از شارع مقدس صادر میشوند بر سه صورت میباشند. دو نقطه سر خط. در بعضی از موارد قرینه دال بر مره وجود دارد، مانند مسئله حج که فقها قائل به لزوم حج در فرض استطاعت به صورت مره واحده می باشن. نقطه بیلگول سر خط بنویسه بهتر. در بعضی از موارد قرینه بر تکرار وجود دارد، مانند مسئله صوم که فقها میگویند هر سال با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بلگول صوم بر مکلفین واجب میباشد. مثلا یکی از چیزایی که در صوم آوردن فلیشهده، این شهد منکم، میگن که گفته هر کدام از شما که ما رمضان رو مشاهده کنه، پس من امسالم مشاهده کنم روزه بهم واجبه، سال بعدم مشاهده کنم روزه بهم چیه؟ واجب است. و نقطه بگی سر خط. و در بعضی از موارد نه قرینه ای بر مره وجود دارد و نه قرینه ای بر تکرار وجود دارد، و واضح است که محل بحث در مانحن فی همین قسم سوم می باشد، چون در دو قسم اول مطابق قاعده باید از قرینه پیروی شود، لذا گفته می شود القرینتو هوال متبعو، یعنی قرینه چیزی است که فقط مورد پیروی قرار می گیره، ما با مازاد قرینه هیچ کاری نداریم. این دو تا نکته اول. نکته سوم که میشه فان المنصرفه تا اون عبارت ثم. نکته چهارم میشه ثم تا ثم بعدی. نکته پنجم میشه ثم المراد بالمرته تا آخر بس. بکنم 5 تا نکته متنظمش کردیم. والحمدلله رب العالمین.